سلام. 24 تیر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا فرع مرحوم آقای نائینی قدس سره عنوان کردن. سه تا فرع رو دیروز دو تاشو بحث کرد، فرع سوم موند. چه برای آقای کف امین همه چی میشه. اگر کسی عمدن خودش رو جنوب کند و میداند وقتی که وقت صلات بشود غسل برای او ضرری است، گفتیم این احتیاج به قاعده لازرر ندارد. موقعی که خودش رو جنوب کرده است که تکلیفی ندارد، وقت صلات هم که داخل بشود فاقد الماء است، بنابراین تیمم بله، فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، او رو میگیرد و وظیفش میشد تیمم، هیچ مشکلی هم ندارد. هاکزا در همین فر فرموده بودن اگر کسی صوم را در صوم شهر رمضان، اگر بفرمایید که شب دارویی بخورد، مثلا مسهل، که صوم فردا براش ضرری بشود، اینم گفتیم اشکالی نه. دارو رو شب خورده، شب دارو خوردن چیز خوردن که اشکال نداره، فردام در اثر شرب اون دارو، اکل اون دارو، صوم وقتی که ضرری شد تکلیف به صیام برداشته می شود و بعد از ضرری شدن یا خوف از ضرر جواز افطار میاد و اشکالی هم نداره. این دوتا را ایشون فرع اول قرار داده. فرع دوم این بود که اگر کسی تخت پاره ای رو غصب کند و اون رو بزند به سینه یک کشتی، یک بلم، یک قایقی، آیا میتوند که مالک از غاصب تخت رو بگیرد؟ فرمودن بله، تا قبل از نصب میتوند، تا بعد از نصب هم میتوند، وسط دریام میتوند، کشتی هم تلف بشد میتوند، اموال غاصب و غیر غاصب هم تلف بشد میتوند، فقط ضرر جانی به کسی وارد نشد. اگر ضرر جانی متوجه میشد دیگه حق ندارد. این را هم بله فرموده بودن و ما مناقشه کردیم، به تفصیل جلسه گذشته مناقشه کردیم که نه، موافق نیستیم با آیون در این فر. بله، تو مادامی که نصب نکرده وجوب رد دارد. گفتند بعضی تو مادامی هم که تو خشکیست کشتی و نصب کرده است بازم وجوب رد دارد. ما این هم اشکال داریم، حتی اگر تو خشکی هم باشد، اما به حیثی است که این تخت را اگر از داخل کشتی بردارن، کشتی دیگه به کل تخریب شده است. اینجا قبول نداریم، وسط آب هم که باشد که به طریق اولا قبول نداریم. والوجه فی ذلک این است که در فرضی که این برداشتن این تخت موجب اضرار اون قاصب بشود، به حیث که کشتیش اموالش تلف بشود، یا فرض بفرمایید که این هیئت کشتی به کلی دیگه از بین می رود و این کلی هزینه کرده است برای این کشتی خودش، در این موارد میگم مال مالک این قاصبه، وجوب رد برش هست، تردیدی نیست که قاصب وجوب رد دارد. الا اینکه در این فروز این تخت برای مالک، برای قاصبی که غصب کرده، این دیگه در حکم تالفه، بنابراین رجوع می شود از عین به مثل و قیمت. لذا مثلیست مثلشو باید بدهد، قیمیست باید چه کنه؟ قیمتش رو بدهد. اینا مفصل دیرو بحث کردیم که دیگه اعاده نمی کنم، فقط تذکر دادیم که آقای کف هم می فهمه. الان عرض رو گفتیم، اگر ساختمانی که ساخته شده است یه بنایی است که مرتفعی است، یه بنای ارزشمندی است، گفتیم عرض نسبت به او تالف و منتقل به قیمت میشه. اما در فرضی که نه، یه اتاق کاگلی ساخته است، نمیدونم یه جهات اینجوری است، اگر که همین دیگه، همین رو گفتیم اگر زمین رو غصب کرده است، خیلی خوب، الان یه برج ساخته درش، خب مال مردم رو باید برگردونه، خیلی خوب، خب برج چه میشه؟ برج رو میگن تخریب کنه. خب آقایون میگن برج رو خودش باید تخریب کنه و تحویل بده، یعنی هزینه تخریب هم با خودش است، یعنی یه برج 100 طبقه هزینه تخریبش و بردن نخاله ی آشغالای ساختمانیش، این خودش هم کلی هزینه داره تا زمین رو تحویل بده. اینجا هم خدمت شما گفتیم این در یه همچه موردی که ساختمان یه ساختمان ارزشمندی است، ارز در حکم تالف است، بنابراین انتقال به مثل یا قیمت پیدا میکنه. اگر زمین مثل دارد مثلش، اگر مثلی نیست قیمیست قیمتش رو بده، نهایت از قیمتم یه چیزی بیشتر، توجه میفرمایید؟ این عرض ما بود و لذا با آقایون همراهی نکردیم که اینجا باید رد عین بکند، چون عین رو ما اینجا در حکم تالف داریم حساب میکنیم. توجه فرمودید؟ وجهش هم خیلی روشن است، به خاطر اینکه اگر شما عین رو تالف نگیرید تمام سرمایه اون یکی از بین رفته است. شما فرض بفرمایید یه بسته از این نخهایی که باش قالی میبافن، چی اسمش؟ نه، خود یه بسته شاش، این بسته ای که هست یه بسته غصب کرده،
چله
خود نخاشه میگه قالی باف، قالی باف نیستش. خب یکی از این بسته ها رو غصب کرده، آلمن آمده اووردس وسطی گلی خالی، این بسته رو کار کرده، قبلش مال خودشه بعدش مال خودشه، دو تا راه، نه پنج تا راه از راه هایی که خفت میزنه با این بسته، گلی خالی با این بسته کار شده است، قصبم هست، آلمن آمدنم قالی بافه این کار کرده است که بقیه قالی مال خودش است. درست شد؟ الانم مالک از راه رسیده است، میگه که من بسته خودم رو میخوام، چیکارش کنم؟ این تلف شده، اون نخ دیگه نیست، رفته تو کار تلف شد. خیلی خوب، اگر گفت باشه من تلف شده شد، گلی قالی ها ببریم بدیم به اون، وقت قالی دیگه چیش میمونه؟ گلش رو شما بده به اون، ترجمه فرمون. اینجا نخ در حکم تالفه دیگه، اینه دیگه، روش حساب نمی کنن که این نخ در حکم تالفه، وقتی در حکم تالفه است قیمت مثلیست مثل، قیمیست قیمتشو میدن به مالکش. الکلام الکلام یه خیاطیست. ببینید اینا همه دیگه مثل همه، وقتی یک شما رو شما گفتم دیگه خودتون بقیه شما رو گفتم. یک نخ، نخ خیاطی، یه بسته نخ خیاط چه کرده است؟ خیاط قصب کرده است یه بسته نخ. و این آل من آمده، آمده نشسته از لباسای خودش و غیر خودش را به این نخ قصبی دوخته است. الان لباس 100 نفر را با این نخ قصبی دوخته، تحویل مردم داده رفتن. حالا مردمم یا میدونستن یا نمیدونستن، حالا با اونا کاری نداری، اونا رو فرض کنید نمیدونستن. مالک آمده است میگه نخی منو بده، چی کار کند؟ 100 نفر رو برد نخو لباسشون رو بشکافد وردارد بیاد تحویل مالک بده؟ در این موارد میگم آقا عرف حکم میکند به تلف، ولو این موجوده با، ولی وقتی رفت تو خونه 100 نفر 100 دست لباس باش دوخته شد، این دیگه در حکم تالفه. بنابراین بله قاصد میبایست مثل و قیمت رو به مالک برگرد، این دیگه اینجا نیست. این عرض ما بود. بله ولو که مشهور آقایون شاید این حرف را نزدن. بیام فرع سوم. بله قاصد گناه کرده، شکی درش نیست. بله ولی با اینی که مثل قیمت را بدهد به مالک، ذمه او بری میشد از قصبش. فرع سوم آقای نائل فرمودن اگر کسی زمینی را برای مدتی اجاره کند و در این زمین یه بنایی را تأسیس کند یا کشتی را کشت کند یا درختی را بکارد، به حیث که بعد از انقضاء مدت اجاره کشت و قرص و بنا باقی میماند، اینجا باید چه کرد؟ فرمودند قد یقال که مالک ارض حق دارد همه این تأسیسات را از بین ببرد، تمام تأسیسات را از بین ببرد، بگد ما زمین به تو اجاره دادیم، زمینمونم مدت اجاره تمام است، پس میگیریم کشت درخت ساختمانم به ما ربطی ندارد و مالک حق حدم اینا را دارد، قلع اینا را دارد، ولو مستأجر بیچاره متضرر بشود. حالا این رو فرمودن، این فرع سومه که باید امرو بحث کنیم. اول خدمت آقایون عرض میکنیم این فرع، همین فرع سوم، در خیار قبل به تفصیل انشاءالله خواهد آمد. اونجایی که اگر کسی زمین رو خریده است و درش چه کرده؟ بنا ایجاد کرده یا کشت کرده یا قرض کرده و بای مقبون شده است نسبت به این زمین و خیار قبل دارد و از خیار قبل استفاده میکند و زمین رو بر میگردوند، اون وقت آقایون بحث میکنند که خیلی خوب تکلیف این احداثات چه میشود و اینا منحصر به بنا و زرع و قرض نیست. میتواند حفره چه باشد؟ چاه باشد. میتواند که فرض بفرمایید دیوار کشی کرده دور زمین را، زمین لختی بوده است، دورش دیوار کشی کرده است و امثال اینا. این کارهایی را که انجام داده است روی این زمین که این کارها قابلیت چه ندارد؟ قابلیت انتقال ندارد. فرض بفرمایید که زمین ناهمواری بوده است، زمین ناهموار را آماده کشتش کرد، هموارش کرد. فرض کنید تو زمین کند درخت هایی بوده است، در آورده آماده کشت کرده و امثال اینا. این کارهایی که رو زمین انجام شده است، اون وقت تو داستان خیار قبل به تفصیل انشالله اونجا بحث میشه، حواله میدیم به خیار قبل که انشالله تو بحث خیارات که داریم میکنم بهش رسیدیم انشالله بحث میکنیم. لکن اجمال مطلب، اجمالش، تفصیلش اونجا، اجمالش چیست؟ اجمال مطلب این است که توجه داشته باشید ما نحن فیه اجاره هست، یعنی کسی که بنا ایجاد کرده یا قرض کرده یا زرع کرده یا هر شیء دیگری در زمین احداث کرده است حق داشته است. یعنی زمین با عقد شرعی در تصرف او بوده است، مستأجر بوده است دیگه، مستأجر حق انتفاع داره، درسته؟ غاصب نیست، در فرض ما اجاره است، زمین در ید او اجاره هست، زمینی که در یدش اجاره است در زمین یه احداثاتی را انجام داده است. این احداثات عمرش بیشتر از عمر مدت اجاره هست. اینجا تکلیف چیست؟ آقایون نوعا بحثی که کردن میارن اینا رو قواعد و ضوابط و اینا، به حسب ظاهر در داستان اجاره ما روایت داریم، سندش هم صحیح. خب وقتی روایت صحیح و سند داریم دیگه رو قواعد بحث کردن ضرورتی ندارد دیگه، صاف باید بریم سر روایتش. ملاحظه کنه، وسائل جلد 19 صفحه 156 حدیث اول باب 33 از ابواب کتاب الاجاره. به عین این حدیث را شیخ هر در کتاب القصب هم ذکر میکنه، حدیث دوم باب دوم از ابواب کتاب القصب هم هست، یعنی تو جلد 25 صفحه 387 باب دوم از ابواب کتاب القصب هم اینن همین روایت ذکر شده است. از کتاب اجاره برای شما میخونم. میفرماید محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادش عن علی ابن ابراهیم، سند شیخ تا علی ابن ابراهیم قمی صحیحه، علی ابن ابراهیم قمی ثقتون، عن ابیه که از مش اول من نشر حدیث الکوفیین به قم فوق وساقت است، از ابن فضال شد موثقه به ابن فضال، عن علی ابن عقبه، علی ابن عقبه ثقتون ثقه. 30 چند نفر رو نجاشی ازشون تعبیر میکند ثقتون ثقه، دو بار میگن جو کردید، یکیش این علی ابن عقبه است. عن موسی بن اکیل نمیری ثقتون، عن محمد ابن مسلم که وثاقتش واضحه. بنابراین روایت ابن فضال را اگر ما فتحی بگیریم بله میشد موثقه. عن ابی جعفر علیه، پس سند روایت تمام، عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل اکترا دارن، یک خانه ای کرایه کرده است، خانه های اون روزا مثل خانه های دهات امروز بوده است. یه اتاق دو تا اتاق داشته است و یه زمین بزرگ بازی جلوش، چند هزار متر زمین جلوش بوده است. خانه ای را اجاره کرایه کرده و فیها بستان. در این خانه این زمین جلو روش یه بستانه. فزرع فی البستان، مستأجر هم یه درختی کاشت. بله دیگه، بله. و غرس نخلا و اشجارا و فواکه، درخت های میوه و غیر ذلک کاش. و لم یستعمر صاحب الدار فی ذلک، در این کشت، در این غرس درختان از صاحب خانه اجازه نگیره. سرخودی کاشت. فقال علیه الکرا، اجاره زمینه که باید بده، اجاره خونه. و یقوم صاحب الدار، صاحب الدار از زرع والقرص قیمت و عدل، فیعطیه القارس این کان استعمره فی ذلک. صاحب خونه درختایی را که این کاشته است قیمت میکند، قیمت و عدل، و به قارص میبایست چه کند؟ پرداخت کند. اگر اجازه گرفت، با اجازه کاشته، حالا که میخواد بره میگه ببخشید من 10 تا درختم اینجا کاشتم، اجازهشم از شما گرفتم، باید، چون الان دیگه درخت داره که نیم بره، درخت مال این شد، قیمت میکنه و پول درخت رو بهش میده. و این لم یکن استعمره فی ذلک فعلیه الکرا، اگر اجازه نگرفته است، خب مستأجر که باید اجارهشو کرایشو بدهد که هیچ. و لهو برای مستأجر است القرض و زرع، درخت مال خودشه، کشتم مال خودشه. لهو این دوتاست، یقلعهو و یذهب بهی حیث شاء، ورداره دوده. یعنی چون اجازه نگرفته است و کشت کرده، مالک میتوند بگد چی؟ من چیزی نمیدم بابت اینا، تو باید کرایه ده به من بده، من چیزی بابت اینا رو که اجازه نگرفتی که. ببینید، پس این روایت تفسیر میگذاره، دلالتش هم واضح هست، سندش هم موثق است. میگه اگر مستأجر در احداثاتی، حالا اینجا زرع و قرصه، لا فرق بین زرع و القرص و سایر احداثات، چا کنده، بنا تأسیس کرده، خیلی خوب، اینا با هم تفاوتی هیچ کدوم نداره. خب میگه درخت میشه با تو رعیت نیستی، به چه رعیت هم پس نیستی. حالا سال اول میشه کشت و چی؟ برنج کاشته، کشت میشه ببره؟ خب میگه کشت میشه ببره، درختم در بعضی شرایط میشه منتقل بشه، در بیشتر شرایط نمیشه منتقل بشه. بنابراین این روایت صریح در این است، با سند معتبر میگه آقا مستأجر اگر در ایجاد احداثات اجازه گرفت، و احداثات رو ایجاد کرد، مدت اجارش که تمام میشد و میخواد برد، مالک میبایست به قیمت عدل احداثات را قیمتش رو بهش چی کار کنه؟ پرداخت. در صورت اجازه میگه ان کان استعمره فی ذلک. خیلی خوب، پس اینجا مشکلی نیست. ولی اگر اجازه نگرفته و این احداثات را ایجاد کرده است، کرایشو که باید بدهد هیچی، مالکم میتوند بگه من احداثات شما را نمیخوام. اصلا کی گفت اینا را احداث کنی؟ حالا کردی؟ بردارو برو. مستأجر میگه آقا من متضرر میشم، درسته؟ کشتم از بین میره، درختم از بین میره، چاه رو چی کارش کنم که شما میگم؟ بنا رو چی؟ بنا که بردنی نیست که. اینا چه میشن؟ خودش اقدام کرد.
قاصد چیه؟
حالا ما به قاصد نرسیدیم فعلا، تو اجاره.
قاصد تو فهمونیم تو فرق قبلی
کشتی؟ نه سب کن. این شخص خودش اقدام کرده است بر شیئی که مال خودش رو گذاشته، یه جایی که میدوند مال خودش نیست. اون خیلی تفاوت داره. و این حالا عرض، و این اقدام کرده از خودش بر ضرر خودش، میخواست نه برمون نگردون به قبلی. ما قبلی رو بحث کردم، شما هم دیرو قاید نه خب تفسیری داشت. ما یه ساعت اینجا حرف زدم، خودم رو پاره کردم، تو ازرار رسیده ای میگوی که همچه اونا گوش بدید. ما فرع دیروز رو فارغ شدیم، الان فرع سوم بعدیه هستیم، برم نگردم. خب اونم رو کانال هست، گوش بدین ببینین اونجا چه عرض کردیم. این روایت صحیحه، با داشتن این روایت صحیحه و دلالت تمام اخذ بهش میکنه. میگم آقا طبق این روایت عمل میشنن. خیلی خوب، هیچ راه دیگری هم وجود ندارد. احداثات در ملکی که للغیر است، ولو تصرف شما مشروع باشد، یعنی مستأجری، مستأجر آمده است و احداثاتی را انجام داده است. شما خونه‌ای به کسی اجاره دادی، خانه را آمده نقاشی کرد، خب نقاشی کرده، یه تعمیراتی کرده است، یه کارایی تو خونه انجام داده است، بفرمایید مثلا آشپزخونه شو اوپن کرده است، یه کارایی کرده تو خونه‌ای که شما بهش اجاره دادی و هزینه کرده است این تو منزل شما. حالا مدت اجارش سر آمده، میگه آقا مدت اجاره سر آمده، این قدر هزینه هاییست که من اینجا کردم، نقاشی کردم، چه کردم. خب آیا این هزینه ها رو میتوند از مال و اجاره کم بگذارد یا از شما طلب کند بگیرد؟ آفر، تفصیل این روایت اونجا بیارید. اگر با اجازه احداثات رو انجام داده، یعنی میگه آقا اجازه میده نقاشی کنم، آقا اجازه میده آشپزخونه‌شو اوپن کنم، آقا اجازه میده فلان کارا، احداثات با اجازه مالک انجام شده است، موقعی که میخواد برد میتواند تا حساب مالک بگذارد، یا از مال و اجارش کم کند یا از مالک بگیرد. اما اگر احداثات بدون اجازه مالک بوده است، مالک میتوند بگه بی خود کرد. کی گفت بکنی؟ میگه آقا این مستراها من کاسشو عوض کردم، ورداشتم اون کاسه را، یک کاسه چینیه، بله مثلا چه اونجا نصب کردم، کلی هم قیمت دارد این هزینه‌ای که من اونجا کردم چند میلیون فقط برای مستراحش خرج کردم، شما باید اینو به من بده. اجازه گرفته است؟ بله. اجازه نگرفته است؟ فلا حق ندارد از مالک مطالبه کنه. نمیگم اگر مالک بخواد هزینه ها رو بدهد اشکالی دارد، مستأجر حق مطالبه ندارد. دقت میکنید؟ والا اگر مالک گفت خیلی خوب حالا بد میدم، خودش قبول کرده که بده، او مانعی ندارد. اما اگر بدون اجازه بود است احداثات، میتوند بگد ربطی به من ندارد، میخواست این کارا رو نکرده باشه. بله دیگه، فرقی ندارد دیگه، هیچ تفاوتی نمی کنه. زرع و قرص و سایر نااحداثه، بنام احداثه، چام احداثه، بفرمایید اینا احداث. دیوار دور زمین کشیده است، احداث است. نقاشی کرده است، بفرمایید. تعمیراتی کرده است، اینا همه احداثاته، همه حکم واحد.
استفاده خود از این کارهایی که مستأجر انجام داده، یا اگر ملکش از غیبت حضوری پیدا کرده،
باشه، میخواست نکنه، نارو بی اجازه در ملکی من احداث کرد، میخواست نکنه. روایت اجازه اینجا در حکم طالب خودش اقدام کرده است. توجه میکنی؟ تو میدونستی شیش ما تو این خونه برداشته یه مستراح آوردش 10 میلیون برای اینکه من دلم هم میزنه تو این مستراح بشاشم، مستراحی 10 میلیونی میخوام توش. مالک میگه به من چه، تو همون مستراح میخواستی بری، تو که خونه رو دیدی یا اجاره کردی که. توجه میکنی؟ من زنم گفت من دلم هم میزنه این نقاشیش، آره فلانه، آ اینجا را یه نقاشی بکن. آمده است نقاشی کرده بی اجازه، مالکم میگه من قبول ندارم. میگه آخه زنم گفت دلم هم میزنه. میگه خب به من چیه، زنی تو گفت دلت هم میزنه. برجا میکنه اینا اگر اذن بگیرد و انجام بدهد میتوند کم مالک بگذارد، بدون اذن احداثات را انجام بدهد خودش اقدام کرده و میخواست اقدام نکنه. حدیث دوم بابش رو نگاه کن. و به اسنادهی، باز اسناد
بنا چه طالب میشه مستان
چی طالب میشه؟
بنا یعنی تو رفش ممتن من اینجا روایت هم روایت تو حرس و تو کش میفرد، اما تو بنا بعدی که برداشت این زمینی که اینجا افتاده بوده برداشت مثلا 100 طبقه 20 طبقه
روی ساخت نشد. اون قصد بود، الان اجاره
کرده،
الان قصد
اجاره کرده، زمین رو دیگه آقا اجاره کرده، اما این بناره توی ساخته. حالا این بگید آقا این بناره من قبول برداشت،
اون اگر هرچیش برد داخل فرع قبلی رفته نرفته، نه
اتفاقا این اولاست به این که بتونه تصرف کنه تا قاسم،
اشکالی نداره. پس تازه مرحبا به ناصره نا نسبت به فرع دیروز
ندیم، یعنی اولاست به نسبت به قاسم.
خیلی خوب،
اگر قاسم وقتی طلب کرد یه اون حق نداره این ازش مطالبه کنه، نمیتونه قلع کنه.
الان تو کشت و زرع اینا نمیاد، تو کشت و زرع این حرف نمیاد. بله الانم میگم یه مناد. شیخ در تهذیب به سندش از محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین تا اینجا گیری نداره، ان محمد ابن عبدالله ابن هلال، محمد ابن عبدالله ابن هلال مهمل است، ان عقبت ابن خالد، عقبت ابن خالد اصلی است لا بأسه، ولیکن سند به محمد ابن عبدالله ابن هلالی که اصلا مهمل معلوم نیست کیه، سند ضعیف میشه. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اتا ارز رجل فزرعها به غیر اذنه، حتی اذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض. این که اجاره نیست، این چیه؟
قصب.
زمین مردم آمده ورداشته کشت کرد به غیر اذن، بدون اجازه، میشه چی؟
قصب.
بلغ الزرع، کشتم دیگه دارد میرسد، جاء صاحب الارض، مالک آمده، فقال زرعت به غیر اذنی، زرعت به غیر اذنی فزرعک لی، میگه تو بی اجازه من کاشته، پس کشت مال منه، و علی ما انفقت، نه خرجاتو بهت میدم، هزینه دو صورتشو بیار میدم، برو پای، کشت مالی منه. الهو ذالک، قال لزارع زرعه و لصاحب الارض کراء ارضه. فرمودن زرع مال زارع، صاحب زمین چی رو میخواد؟ کرا، اجرت زمین، ولی زر مال اوست. باشه، خب قسمم الان میگن این 9 ماه 6 ماه هرچه این کشت طول میکشه، اگر این زمین رو میخواستن برای یک کشت به این بدن اجاره چقدر میشون؟ قیمت میکنن، اجرت ارز را بهش میدن. آفرین. یک داستانی که بعد از انقلاب گفتند و معلومم نشد اینا از تو جیبی کدوم عطاری در آوردن. ترجمه می‌فرمایید؟ فرمایش آقای
از زرع و لزارع ولو کان،
که از زرع و لزارع ولو کان قاصبا. شما اینو ببینید در روایات شیعی این روایت اصلا وجود دارد یا ندارد؟ همه میگن. یک کتاب شیعی شما پیدا نمی کنید که این روایت کتاب حدیث که این توش باشه، که قال رسول الله از زرع و لزارع ولو کان قاصبا.
صاحب
کنید، آیا همچی روایتی وجود دارد؟ تو کتاب‌های شیعی نیست. سنی ها این را نقل میکنن، مثل البانی که محدث بزرگ سلفی سنی است که در این قرن 14 بله بزرگترین محدث اینا البانی است. البانی در کتاب موضوعاتش میگه این روایت جعله، یعنی این روایت تو کتاب شیعه که نیست، سنیام که دارن میگن مجعوله. پس بنابراین اصلا ما همچی چیزی نداریم، چنین روایتی وجود خارجی ندارد. حالا شما ببینید این 40 چقدر مالی مردم ها با این روایت جعلی خوردن رفت، که از زرع و لزارع ولو کان قاصبا، زمین های مردم رو گرفتن و کش کردند و خوردند و فکر اجرتش هم که ندادن، هیچ موقوفات هم به این وسیله خوردن، اجرت موقوفه رو ندادن هیچ، اینا رو را اصل زمین ها هم خوردن رفت.
اصلش رو میگه اما کرایش
اجازه. خب پس ما همچی روایتی نداریم، آمدن گفتن این قاعده یه فقهیست. نگاه کنید، جماعتی آمدن گفتن این قاعده یه فقهیست، بینی و بین الله و بینکم. نگاه کنید آقا، آیا یک نفر از آقایون در کتاب‌های قواعد فقهیه اینو بحث کردن؟ از زرع و لزارع ولو کان قاصبا، یعنی آیا میتوانیم اینو ما یه قاعده فقهی بگذاریم؟ و اگر قاعده فقهی میخوان بگذارید مستند میخواد، از کجا میخوان اینو به عنوان مستندش ثابت کنید؟ و نمیشد که همین جور یه قاعده فقهی احتیاج مستنداتی دارد، باید ثابت بشود. خب تنها چیزی که وجود دارد همین روایتی که الان براتون خوندم، همینی که برای شما خوندم. یه بار دیگه میخونم. سأل تو محمد ابن عبدالله ابن هلال، حالا من نبودم اون وقت نمیدونم امیر محمله محمل نه نه تعبیره به محمل میشه. محمد ابن عبدالله ابن هلال این روایت سندشو که گفتم به محمد ابن عبدالله ابن هلال ضعیف. سألت ابا عبدالله ان رجل اتا ارض رجل فزرعها بغیر اذنه یعنی قصب، حتی اذا بلغ الارض جاء صاحب الارض فقال زرعت بغیر اذنی فزرعک لی و علی ما انفقت علیه ذلک. میتوند صاحب زمین کشت و برا خودش وردارد و بگد الان دید مثلا سیب زمینی کاشته، الانم بعضی سیب زمینی خوب میخرن. صاحب زمین گفت خیلی خوب، چندی خرج کردی؟ صورت دو بیار، خرج دو بگیر و برو مشرف، چون سیب زمینی خوب میخرن، میخواد خودش وردارد که خودش بفروشه نفش و خودش ببره. علیه ذلک قال لزارعه زرعه، زر مال زارعه، پس بنابراین کشت کرده کشتش مال خودش. و لصاحب الارض کراء و ارضهی، این لنگه اون ورش هم داره، درسته؟ صاحب زمین کرایه اجرت زمینشو میگیره، یک کشت فرض میگیرن این زمین رو اجاره داده به این، سب میکند این اجرتش رو میگیرد، اونم زارعم کشتش رو برای خودش چه میکند؟ جمع میکند، ضعف میکند و میرد. ما بودیم و این روایت اگر سندش تمام میشد، وقتی در عرض مقصوبه آقای جزائری داستان این است، در عرضی که مستأجر باشد زارع به طریق اولا، این قصه چی میشه؟ جاری میشد دیگه. خیلی خوب، یعنی اگر کشتی کرده و در میانه کشت مدت اجاره او چه میشه؟ تمام میشود. اگر در عرض مقصوبه میگم حق دارد کشتشو جمع کند و کشت مال خودش است الا اجاره زمین رو باید بدهد، در زمینی که اجاره کرده است و وسط کشت مدت اجاره تمام می شود، به طریق اولا این حرف رو باید بزنیم. یعنی باید بگم مالک باید به او اجازه بدهد که کشتش برسد، کشتش رو جمع کند برد، البته این مدت هم که زمین در اختیار او بوده است چه می گیرد؟ اجارشو میگیرن. اگر این سندش تمام میشه، در اون روایت قبلی هم میامد که قصه اجاره بود، لکن سندش ضعیفه، مضافاً به این که یه معارض داره، معارضش روایت سوم همین باب بعدیش، و به اسناد دهی اسناد شیخ تا محمد ابن علی ابن محبوب ان علی ابن محمد شیره ان قاسم ابن محمد ان سلیمان ابن واقد ان عبدالعزیز ابن محمد، این همون روایتی است که آقای نائینی قبلا برامون خوندن. سند اینم گفتیم ضعیفه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اخذ ارضاً بغیر حقها او بنا فیها قال یرفع بناؤه یرفع بناؤه و تسلم یا یرفع بناؤه و تسلم تربت الى صاحبها لیس لعرق ظالم حق. این روایت میگه آقا زمینی رو غصب کرده، درش بنایی ایجاد کرده، میگن بنایش برداشته میشد، زمین باید تسلیم بشد به صاحب زمین، و لیس لعرق ظالم، ریشه ظالم برای او حقی را ایجاد نمی کند. این روایت داشته باشیم، لزارعه در اهورم داشته باشیم، او سندش ضعیفه، اینم ضعیف است. خیلی خوب، علا فرض هر دو سند را ما از ضعف اسناد هر دو چشم پوشی کنیم، این دو تا روایت معارض هم هستن یا نیستن؟
شاید بگم یکیش بر دیگری.
آفر کدوم؟ آفر، بله همینجور. دومی حکومت دارد بر اولی، یعنی اگر بنا شد از ضعف سند ما چشم بپوشیم، لیس لعرق ظالم حقون، که اتفاقا اصحاب ای را تلقیه به قبول کرده ها؟ این لیس لعرق ظالم حقون، ریشه ظالم براش حق نمیارد، ایجاد حق نمی کنه. ریشه ظالم بنا را میگیرد، ترس رو میگیرد، زرعم میگیرد. بنابراین این روایت دوم نسبت به روایت اول که لزارع زرعه، این روایت دوم حکومت بر او دارد، میگه و لیس لعرق ظالم حقون، و این روایت دوم مفتابه اصحاب است، یعنی اصحاب بهش عمل کردن و عمل اصحاب جابر ضعف سندش است. یعنی چی میخوام بگم آقا؟
یک قرینه یعنی تو حق روایت اول هست که قاسب رو بیرون میکنه.
کدوم؟
اون کرا که میفرماد که زمین کرا
لصاحب الارض کرا و ارزه،
پس یه اجاره دادنی بوده است که کرا.
نه نه این اجرت المثل، فعلا دیگه
تعبیر
اینا که فرمایشات ائمه نیست که آقا اول سند ضعیف است، ثانی اینا نقل به معناست. وقتی میگه کرایشون باید بگیرد، یعنی اجرت المثل،
کرای بر اساسی یه اجاره ای
کرایه. نه دیگه اجرت المثل، اگر چون میگه به غیر اذنها تصرف کرد،
به غیر اذنها چیز کاشته، نه به غیر اذنها این زمین را
ان رجل ان رجلن اتا ارز رجلن
بدون اذنش بکاری
فزرعها، این که میشه قبل این نیست، فزرعها به غیره اگر کرایه کرده باشد که حرفی نی. این که میگه
اعمه، من میگم اعمه،
شما میگوی زرعش به غیر اذنه، ما میگم اصلا عطا به غیر اذنه، آمدنش رو این زمین به غیر اذنه.
عطا عطا به غیر اذن
میگه زرعها به غیر اذن، زر به غیر اذن باشد فرمایش شما میشه. اما اگر قصد بگیریم عرض ما میشه. خیلی خوب، تازه خیلی خوب، تازه مرحبا به ناصرنا. اگر حرف شما رو بگیریم، توجه میفرمایید، پس بنابراین اینم میشد مال داستان چی؟ داستان اجاره. این روایت دوم هم میشد مال اجاره، منتا ارز رو اجاره کرده، در کشت بله اجره از نگرفته است. امام میفرماید که از زرع و لزاره و لصاحب الارض کرا و ارزهی، و وقت این روایت دوم میشود چی؟ میشود تنافی دارد با روایت اول، چون اونجا گفت اگر اجازه نگرفته است، میگه وردارو برو بکن و برو. اینجا میگه نه، زرعا نمیشه بهش بگوی بکن، زرعا باید وایسی تا برسه. بنابراین یا معارضه بینش میفته، یا این است که روایت دوم مخصص روایت چه میشه؟ اول میشه که زرع از تحتش خارج میشه، یعنی قرص رو میگد بکن، بنا رو میگد وردار رو برو، اما زرع رو میسازن تا زرعش برسد جمع کند و برو. توجه میفرمایید؟ این در جایی است که کرایه بگیریم. ظاهر آقایون این است که این رو کرایه و اجرت نگرفتند، این رو قسم گرفتند. یعنی اگه شما این روایت آقای جزایری حمله بر کرایه کردی، دیگه هیچ مستندی برای از زرع الزارع ولو کان قاصبا هیچ مستندی وجود ندارد. دیگه طیب الله نشسته پاکه. توجه کردی؟ اما اگر این روایت دوم را، دوم باب، اگر این روایت دوم باب را مال عرض مقصوبه بگیرید، اون قاعده‌ای که ادعا میکنن از زرع لزارع ولو کان قاصبا درست میشه، میشه لزارع زرعه و لصاحب الارض کراء ارضه. حالا من شما سوال میکنم، زارع در این ارض غصبی، خیلی خوب، در این ارض غصبی آمده است الف کشت، گفت آقا من گوسفند دارم، الف کاشتم، میخوام بدم گوسفندام بخورم. مالک وقت کشت چیز؟ زعفرون. و مالک میخواد زعفرون بکاره. این آقام الف کاشته، میگه وایسا من الفامو بچرونم؟ الفامو که چروندم و الف هم چند بار میچرونم دیگه، درسته؟ سه بار. من وایسا بچرونم الف هم، بعد که من چروندم و تموم شد شما زعفرونتو بکن. الفش هم این بخواد بچرونه، فصل کشت زعفرون تمام بشه. الان اینجا چی کار کنیم؟ لزار زرعه ولو کان قاصبا قاعده لا ضرر حاکم میشه. اینجا ظاهرن توجه میفرمایید، اگر بناس زمین ول بیفته، خیلی خوب، خب اصلا عقل نشر، عقل میگرد اینی که میخوای ول بندازی بذار این زمین کشت داره، بذار کشتش برسه، باز یه پولی هم که به تو میدن، یه کرایه یه اجرتی هم به تو میدن بابت عرض، عقل میگد خیلی خوب بذار کشتشو جمع. لکن اگر خود مالک نقشه ای دارد برای عرض و این کشت موجب تأخیر اون میشه، مالک متضرر میشد از ابقاء کشت او که بذارد کشتش برسد، خیلی خوب، و طرفم قاصبه، قاصب نیست، مستأجره، اصلا مستأجری است که به غیر اذن کشت کرد. یه وقت مستأجر آمد گفت آقا من باید که مثلا تحویل بدم دوم و دیگه زمین را، اما به من اجازه میده من فلان کشت رو بکارم، این کشت 4 ماه میکشه تا به ثمر برسه، بنابراین اجازه میدن این کشت 4 ماه رو بکارم یا نه؟ اگر مالک گفت بکار، این یعنی چی؟ یعنی اجاره 2 ماه دیگه هم چه شد؟ تمدید شد. این اذن خودش تمدید اجاره است، ولذا اگر اذن داد بله اجرت این 2 ماهشو میگیرد، اونم کشتشو جمع میکند و میره در جوبر مدید. یا اگر گفت نه دیگه بد نمیدم سر مدت اجاره که پایان پذیرفت، چون چه گرفته است؟ چون اجازه گرفت و کشت کرد، قیمت عادله تقویم میشد و مالک باید بده، چون خودت اجازه دادی، دیگه اجازه نداده بودی این هزینه نمی کرد، حالا که اجازه دادی و هزینه کرد، اگر میخوای یه کار دیگه بکنی، کشت و شخم بزنی جمعش کنی، باید که بدی هزینه شو، قیمت عادله میشد، یعنی میگن این کشت اگر کسی بخواد در این حال بخرد چند میخرد قیمت عادله میشه مالک باید پرداخت کنه. این در فرض اجازه. اما در فرض عدم اجازه خیلی خوب و مالک با زمینش کار داره اجازه نگرفته میگه کشت دا آقا وردارو برو قرص دا آقا وردارو برو چادا وردارو برو دیوار کشیدی وردارو برو مستراحی کذا کار گذاشتی تو خونه من نقاشی کردی وردارو برو نمیخوام. کی گفت این کارا رو بکنی؟ در جو فرمودی؟ اگر اجازه نگرفت و انجام داد مالک نسبت به او زمانی نداره. بیام سر غصب. وقتی در جایی که مستاجری که تصرفش در ارز چیه؟ تصرفش در ارز مباحه چون مستاجر زمینه. وقتی که مستاجر تصرفاتش در ارز نافذ تصرفاتش جایز حرام نیست این تصرفات. وقتی در قصه اجاره قصه این است تو قسم که بیان میشه چی؟ میشه به طریق اولویت چاره میشه. تو قسم آمده از زمینی مردم رو کشت کرد درخت کشت بنا ایجاد کرده بنای مختصر نه یه بناهای مفصلی که بگم عرض دیگه چه شده؟ تلف شده مثل مسئله بیرو. نه بله یه دو تا اتاق گلی ساخته است. یه هزینه مختصری کرده است. یه کارهای مختصری. این جور بفرمایید کار کرده است تو زمین قصبی. خیلی خوب. حالا که میخواد مالک زمینش رو پس بگیره میگه کشتم. میگه درختم. میگه بنام. توجه فرمودید چام دیواری که طور زمین کشیدم و امثال اینا هیچ کدومش اعتباری نداره. بله مالک دلش بخواد هزینه اینا رو بده دلش بخواد کشت رو برای خودش ورداره بخرد درخت رو بخرد دیواری که دور اینجا کشیده است هزینشو بده چهار دلش بخواد هزینه بده اونها مشکلی نداره اون با رضایت طرفین همه چی ممکن است. اگر مالک گفت بی خود کی گفت اصلا این درخت رو اینجا بکن کی گفت این کشت رو بکنه در جمعه کی گفت بیایی دوتا اتاق اینجا ایجاد کنیم وقتی که تو زمینی مردم در جمعه میفرماست تو این فرض شما هیچی در دفاع از قاصب ندارید الا توهمی که و عجیب این است یه نفر نگو بابا بریم ببینیم از کجا در اومده یک نفر نگو تا دیشب خود منم که میخواستم بحثو بکنم میگفتم که خیلی خوب پس این از زرع و لزار ولو کان قاصبا این زرع و استثناء میکنه بعد گفتم خب حالا ببینیم اصلا کجاست ببینیم اصلا از زرع و لزار ولو کان قاصبا کجاست یعنی این قدر تو گوشی ما خوندن که ما خودمونم باور کن گفتم ببینیم کجاست آخه کتاب اجاره کتاب قصب عنوان زرع شما خودتون سرچ کنید ببینید کجا میاد فقط بله این محدث سلفی سنی سلفی که خب محدث بزرگی هم هست البته تو بین سنی ها بله میگد چی؟ میگد اصلا این جزء مجعولات تو کتاب های شیعی که نیست تو کتاب های سنی هم خودشون میگن این روایت جعلی تنها چیزی که داریم نسبت به این داستان همینه که خوندم از زر لزارع زرعه ولی صاحب الارض کرا و ارزهی اینم که آقای جزائری گفتن مال کیه؟ مال مستاجر اگر مال مستاجر باشه که خیلی خوب زر رو بگم از او استثناء میشد یا بگم با این سومی معارض میشد ظاهرن که نمیتوند تخصیص بزند خیلی خوب سندش هم که ضعیف اگرم گفتید قصبه وقتی که در زمینی که اجازه تصرف دارد و کشت بکند بی اذن مالک میگه وردار و برو، وقتی که غاصب باشد به طریق اولا میتوند بگد وردار و برو. بنابراین نسبت به این هیچ بله بفرمایید مستندی وجود ندارد که از زرع و لزارع ولو کان غاصبا. بیام سر فرع و یه بار دیگه بگم چه میشد. اگر اجازه میام گوش میدم فرمایش شما، بذارید ببندم. اگر زمینی رو اجاره کند تا مدتی و درش بنایی بسازد یا قرصی یا زرعی و مدت اجاره تمام شود، حکم روشن شد. اذا استعمر من مالک، با اذن مالک اگر این تصرفات را انجام داده است، نسبت به صاحب تصرفات قیمت عادله میشد تصرفاتش، کشتش، درختش، بناش، چاش، هر کاری که کرده با اذن مالک بوده است. وقتی میخواد برد قیمت عادله میشد، مالک بهش پرداخت میکند میره. بدون اذن مالک بوده است، هیچ حقی بر ذمه مالک ندارد. توجه فرمودی؟ وقتی که اینجور باشد در داستان خصمش به طریق اولا. آقای رضایی بفرمایید.
آقا از ابن ابلیس روایت میاره او از
سرائه چند همینه که خوندم برای شما لزارع زرعا. خب ببینید ابن ادریس قرن شیشمه. سند ابن ادریس چیست؟ هیچ. در کجاست؟ مستطرفات جلد چندش؟
لارتون از درائر جلد دو سبیه.
خب کتاب فقهی سرائر و جه میفرمایید کتاب فقهی کتاب روایت نیست، در السنه بعض فقها ها دارد شده است، متن روایی ندارد. و صلی الله علیه و محمد